بسم الله الرحمن الرحیم. به هناکه حیاتون غیر الادوات تدل علی الحصر، مثل تقدم المفعول نحو ایاک نعبد و ایاک نستعین، و مثل تعریف المسند الی بلام الجنس مع تقدیمه الی آخر. عرض می شود که فرمودن در باب مفهوم حصر در دو مقام بحث میشه. مقام اول راجع به ادوات حصر بود که اینها رو بحث کردن، الای استثنائی کلمه انما و کلمه بل بحثش گذشت. مقام ثانی مربوط است به حیات الحصر، اموری که به توسط هیئت دال بر انحصار هستند، نه به توسط ماده. در این رابطه بحث مفصلی در کتاب مختصر در بخش معانی مطرح شده. هیئت‌هایی که دال بر حصر و انحصار هستند اونجا بازگو شده و بیان شده، و از این جهات بخش معانی مختصر خیلی دانستنش، آشنایی بایش ضرورت داره. در باب استنباط احکام، قسمت بیان، قسمت بدی، نقش مؤثر، سرنوشت ساز نداره. اون به درد تفسیر میخوره، به درد فهمیدن نهج البلاغه میخورد، مقدمه اون چیز هست. ولی بخش معانی مختصر خیلی لازمه، مطالبی بسیار مفید داره، حتی اگر شده کسی متور رو در این زمینه بخونه ضرر نمی کن. علی کل حال، مرکز این بحث ها، انبار این بحث ها بخش معانی مختصر. جناب مظفر از اون همه موارد فراوان به دو مورد اکتفا می کنن. دو مورد از مواردی که به توسط هیئت انحصار استفاده میشه مفید حصره. مورد اول این است که تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص. هر اون چیزی که جای او و حق او این است که متأخر باشه، در رتبه بعد باشه، اگر چنانچه متقدم شد با یک شرایطی افاده می کند حصر و اختصاص را. مثلا مفعول یه مصداق این قاعده است. مفعول از نظر قواعد عربی جاش در رتبه بعده، بعد از فعل است و فاعل. فعلی از این فاعل صادر شده و بر این مفعول هم واقع شده، در رتبه سومه. ولیکن اگر مقدمه بر فعل و فاعل ذکر بشود افاده می کند حصر و اختصاص. مثلا میگیم که ایاکه نعبد و ایاکه اعنی، ایاکه نستعین و امثال زالک. ایاکه نعبد و یعنی فقط تو را می پرستم، فقط از تو مدد می جویم و کمک می طلبم. اگر این کلمه ایاکه بعد باشه، معناش این است که از تو کمک می خوام. نفی نمی کند ما ادا را که از غیر تو کمک نمی خوام. کمک می طلبم از شما، اما از غیر شما چطور؟ نفی نمی کنه. ممکنه از غیر هم طلب کمک بکنه. اما وقتی ایاکه مقدم شد، به این شکل بیان شد، ایاکه نست اینو، یعنی از تو می خوام. از تو می خوام یعنی غیر تو را کاری ندارم، به غیر تو دست نیاز دراز نمی کنم. من تو را می پرستم، یعنی غیر تو را پرستش نمی کنم. این هیئت با این شکل خاصی که مقدم شده مفید حصره. اگر متأخر باشد افاده حصر نمی کنه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اما اگر متقدم شد لحن کلام عوض میشه، سیاق کلام عوض میشه. من از تو میخوام، کاری به غیر تو ندارم. مثل یکی کسی در یک نزاع یه وقت میگه که کمک بکنی، کمک کن زید، چرا معطلی؟ این معناش نیست که امر تو کمک نکن، بکر تو کمک نکن. یه وقت میگه که تو را میطلبم، به فریاد من برس، از تو میخوام که کمک بکنی، یعنی از غیر تو من طلبی ندارم، از تو میخوام. اجمالا مقدم شدن ایاکه مفعول با این شکل خاص مفید حصر، دلالت بر انحصار میکن. حصر که آمد دیگه مفهومش هم قطعیه، فقط تو را میپرستم یعنی غیر تو را پرستش نمی کنم. فقط از تو کمک می طلبم، یعنی از غیر تو کمکی نمی طلبم. هر کجا انحصار آمد دال بر مفهوم هست قطعا. این یک مورد. مورد ثانی عبارت است از اون جایی که مسندون الیه ما مبتدا معرف به الف بلام جنس باشد، یک حالا جنس یا استقرا فرقی نمی کند، معرف به الف بلام جنس باشد یک، مقدم بر مسند هم ذکر بشه دو، چنین مواردی هم کلام مفید حصر از این تقدیم از این هیئت حصر استفاده میشه، از خود ماده استفاده نمیشه. مثلا یه وقت شما میگید که علیون شجاعون، علی شجاع است، این علیون میشه مبتدا، شجاعون بعدش میشه خبر، علی شجاع است. این علی شجاع است معناش این نیست که غیر علی شجاع نباشه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. یا معناش این نیست که علی غیر از شجاعت صفت دیگری نداشته باشه، از هیچ جهت انحصار نداره. اما یه وقت این شجاعون رو مقدم میداره، میگید از شجاع و علیون، شجاع هم اگر میخوای علیست، این مفیده انحصاره، شجاع علیست، یعنی غیر علی شجاعتی نداره. حالا ادعاییست یا غیر ادعایی کاری نداره، میخوام بگیم مفیده هست. اگر شجاعون بد باشه میگید علیون شجاعون، غیر علی چطور؟ ممکنه صد تا شجاع دیگر هم باشه. اما اگر از شجاع با الف و لام مقدم ذکر شد میگید از شجاع و علیون، یعنی شجاع فقط علیه، غیر علی دارای شجاعت نیست. الرجل زیدون، مرد هم اگر میخواید زید است، یعنی غیر زید مردانگی نداره، غیرت نداره. العالم و محمدون، عالم هم اگر میخواید محمده، دانشمند محمده، یعنی غیر محمد علمش در برابر علم او هیچ. اگر بگید محمد عالم است، خب ممکنه صد تا افراد دیگه هم عالم باشن، اما وقتی گفتید عالم محمد است، یعنی این عالم منحصر میشه به محمد، غیر محمد علمش در برابر علم محمد هیچ. یا شعری هم از ادبیات میارن، شاعر میگوید که اذا قالت حزامه، شروع کرده به تعریف و تمجید همسرش، اذا قالت حزامه فصدقوها فان القول ما قالت حزامه. وقتی حزامه به شما خبر میده، قبیله من، وقتی حزامه میگوید که فلان دسته میخوان با شما بجنگن، میخوان به شما آسیبی برسانن، فصدقوها، تصدیقش بکنید. چرا؟ فان القول ما قالت حزامه، القول مسند الی، ما قالت حزامه مسند، حرف حرف اوه، کلام کلام اوست، یعنی منحصرا گفتار صدق گفتاری است که حزامه به شما اطلاع میده. این جور موارد هم که مسند الی با الف لام تعریف آمده و مقدم بر مسند هم ذکر شده، محتوای کلام انحصاره، یعنی غیر از او عالم نیست، غیر از او شجاع نیست، غیر از او کسی مرد نیست، غیر از او قول کسی رو پذیر قبول نکنید، نپذیرید، زیر بارش نرید. این دو نمونه، یک نمونه تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص، نمونه دیگر هم تقدیم مسند الی همراه با الف و لام. نمونه سومی رو در مختصر بیان میکنه. حالا عرض میشود که نمونه سوم موردی است که مسند بر مسندون الی مقدم بشه، تقدیم مسند بر مسندون الی. یه وقت یک کسی میگوید که من تمیمی هستم، من تمیمی هستم، از این قبیلم، اینجا کلامش داله به دیگران نیست که من از قبیله دیگر نیستم، کاری به بقیه ندارم. ولی یه وقت ازش میپرسیم که انت کلبیون، ام قیسیون، ام تمیمیون، ام حجازیون، تو از کدوم قبیله هستی؟ میگه تمیمیون انا، من تمیمی هستم، تمیمی هستم من. این تمیمیون رو میاره مقدم میداره. تمیمیون انا یعنی من از اون قبیله قیس نیستم، من از اون قبیله حجاز نیستم، من از قبیله فلان نیستم، من از قبیله بنی تمیم هستم. اجمالا اینم یک مورد هست. موارد دیگری هم داریم که از هیئت کلام ما میتونیم افاده بکنیم، حصر و اختصاص. مطلب تمام. در پایان این قسمت یک ضابطه و قانون کلی بیان میکنن و اون اینه، به طور کلی هر اون چیزی که دال بر حصر باشه ضابطه رو بگیرید، هر اون چیزی که دال بر انحصار و دال بر حصر باشه، چه به توسط ماده مثل انما مثل بل اینا، چه به توسط هیئت مثل این مواردی که ذکر کردیم، و باز چه این دلالتش بالوضع باشد به توسط وضع دال بر انحصاره مثل انما، انما وضع شده بره هست، یا این دلالتش به توسط اطلاق کلام و مقدمات حکمت باشه. سابقا می گفتیم دلالت جمله شرطیه بر انحصار به چیه؟ به اطلاق کلامه. دلالت جمله وصفیه بر انحصار به چیه؟ به اطلاق کلامه. هر اون چیزی که دال بر حصر باشه بل ماده او بل هیئه بل وضع او به اطلاق دلالت بر انحصار بکند، دال بر مفهوم هم هست. حصر معناش اینه. اگر حکم منحصر شد به این موضوع، یعنی در موضوعات دیگر پیدا نمیشه. این ضابطه کنید. و هر اون چیزی که دال بر حصر نباشد، دال بر مفهوم هم نیست. اگر انحصاری در کار نیست، ممکنه این حکم در موضوع دیگر هم باشه، اختصاصی به این موضوع معین نداشته باشه. این ضابطه کلی در باب مفهوم حصر. و هناکه در این مقام در باب مفهوم حصر، حیاتون یک سلسله هیئت هاییست غیر از ادوات و مواد که تدل این حیات علی الحصر، از هیئت استفاده میکنیم انحصار را، مثل تقدیم مفعول مانند ایاک معبدو و ایاک نستعین، و مثل تعریف مسند الی به الف لام جنس یا الف لام استقراق با تقدیمش اگر مقدم باشه، متأخر هم بود این معنا رو دلالت میکند. علی شجاع است. خب صد تای دیگر هم ممکنه شجاع باشند، ولی وقتی گفتیم شجاع علی است، یعنی غیر علی شجاع نیست. ما تقدیمش مثل العالم محمد، العاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین است، یعنی برای غیر متقین عاقبت نیکی در کار نیست. الحمدلله، این چیزایی که خیلی معروف. و مانند این مثال، فإن القول ما قالت حزامه، این مصرع دوم شعری است که گفتیم اذا قالت حزامه فصدقوها، حزامه اسم زنش بوده، زن شاعر، فإن القول ما قالت حزامه، محل شاهد رو ایشون آورده، قول مسند الی ما قالت میشه مسند، حرف هم حرف اوست، حرف دیگری حرف نیست. و مانند این موارد از اون چیزایی که مفصلون تفصیل داده شده، بست داده شده در علم بلاغت در فن معانیش که گفتیم. فن هذه الحیات، این حیات مذکور و امثال او و نحو ذلک رو مثال زدیم، تقدیم مسند بر مسند الی تمیمی یونعنه، این هم مفیده هست. این حیات ظهور دارند در انحصار، و از استفید منها، هرگاه استفاده شد از این حیات حصر، فلا یندق شکو در ظهورش در مفهوم، هر کجا حصر آمد افاده مفهوم قطعیه. این مال همین موضوع هست، غیر او چنین حکمی رو نداره. ظهور در مفهوم داره. چرا؟ لأنه این ظهور در مفهوم لازمه انحصار هست، لزوما بینا. اگر منحصر هست، یعنی در غیر این پیدا نمیشه، و الا با حصر منافات داره. اگر این منحصر به این باشه، حکم منحصر مال همین موضوع است. حرمت مال شرب خمره، انحصارن، و در این حال در غیر شرب خمرم باشه، این معناش انحصار شده؟ انحصار نیست دیگه. انحصار که آمد، یعنی در غیر این موضوع پیدا نمیشه، اختصاصی. و تفصیل الکلام فیها در این مسئله در باب حیات، لا یسو حاصل مختصر، حاصل مختصر. و علا کل حال، این ثابته کلی اینه، کل ما یدل علی الحصر، اینجا اضافه کردیم بل ماده باشد یا بل هیئه، بل وضع باشد یا به اطلاق کلام مطلقا، هر اون چیزی که دال بر حصر باشه دال بر مفهوم هم هست، به ملازمه بینه، لزومش لزوم بینه هست. خب قسم پنجم از اقسام مفهوم مخالفت، مفهوم عدد هست. مفهوم عدد، گاهی خطابی که از مولا صادر می شود مقید به هیچ عددی نشده، نگفته یک بار، نگفته صد بار، نگفته ده بار، عددی در کار نیست. امرشو برده روی طبیعت، گفته افعل کذا، لا تفعل کذا، خود طبیعت، اینا محل بحث ما نیست. و گاهی خطابی که از مولا صادر می شود، این خطاب مقید شده به یک عدد، یک عدد معینی در خطاب مولا ذکر شده. مثلا دستور داریم که مستحب است در هر ماه 3 روز روزه گرفتن، عدد داره، یستحب و فی کل شهر صیام و 3 ایام، 3 روز روزه گرفتن، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه. این جور جاهایی که خطاب ما مقید شده به عدد که در روایات و آیات کم هم نداریم، اینا محل بحث ماست. آیا این خطاب، این عددی که ذکر شده مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ اگر چنانچه ثابت شد که عدد دارای مفهوم هست، معنای این مثال این میشه که در غیر 3 روز روزه گرفتن استحباب نداره. اگر ثابت شد که مفهوم داره، در این 3 روز روزه گرفتن مستحب است، پس در غیر این 3 روز استحبابی نداره. این معنای مفهوم داشته. وقتی این شد، وقتی مفهوم داشت که در غیر این 3 روز استحباب نداره، مفهوم این روایت با منطوق روایات دیگر می شود متعارض. روایاتی هم داریم که در هر هفته دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن مستحبه. خب 4 هفته 4 دوتا میشه 8 تا، بیشتر از 3 روزه. روایاتی هم داریم که در تمام ایام ماه روزه گرفتن مستحبه. اینا همچین روایاتی هم داریم از اول تا آخر هم انسان روزه بگیره مستحبه. البته دیگه این مستحبات رو آدم نباید خیلی اینجور مستحبات رو عمل بکنه، از کارهای واجبش میمونه. مقدار 3 روز خوبه، گاهی انسان روزه بگیره، گاهی انسانی همچین ریاضتهایی بکشه، توفیقات نصیبش میشه، ولی بخواد تمام رو روزه بگیره باید بره ریاضت بکشه و از درس و بس دیگه میمونه. اون میشه یک عابد، نمیشه یک عالم. اون دیگه به درد اجتماع نمیخوره، به درد خودش میخوره. علی کل حال اگر مفهوم پیدا کرد، این مفهوم با منطوق روایات دیگر میشود متعارض. متعارض که شد، سر از جای دیگه در میاره. باید بریم به سراغ قواعد باب تعارض. در باب تعادل و تراجی هرچی گفتن اون قواعد رو بیاریم اینجا پیاده بکن. این در صورتی است که مفهوم داشته باشه. اما اگر ثابت شد که عدد دارای مفهوم نیست، این روایت میگه در هر ماه 3 روز روزه گرفتن مستحبه. غیر 3 روز چطور؟ کاری نداره، ساکته. نسبت به سایر ایام ساکته. وقتی ساکت بود روایت دیگرم که بیاد بگه مستحبه است، منافاتی ندارن. روایت دیگر هم آمد که نخیر، تمام ماه مستحبه. بسیار خوب، معلوم میشه این 3 روز مستحبه مؤکد بوده، منافاتی نداره. روایت دیگر هم آمد گفت که هفته 2 روز هم مستحبه. بسیار خوب، این هفته 2 روز در جای خودش، اون تمام ماه در جای خودش، این 3 روز هم در جای خودش. اگر مفهوم داشته باشه با روایات دیگر میشود متعارض. قواعد باب تعارض باید اجرا بشه. چه قواعدی داره؟ متساوی بودن چه کنیم، یکی رجحان داشت چه کنیم. اگر مفهوم نداشت، این روایت با روایات دیگر تنافی نداره. اون مال بعضی از ایام هست، این مال بعضی دیگر هست، آن بخواستن تنافی با یکدیگر پیدا نمی کنن، بنابراین احتیاج به باب تعارض هم نیست. خب بالاخره قصه چیه؟ خطابیست مقید شده به عدد. اگر مفهوم داشت نتیجهش اینه، نداشت نتیجهش اونه. آیا مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ خطابی که مقید به عدد شده مفهوم دارد، دل بر انتفاع، اندل انتفاع هست یا نیست. اینجا تارتن به کمک قرائن خارجیه بر ما ثابت می شود که این عددی که در کلام ذکر شده هم از ناحیه قلت هم از ناحیه کسرت به شرط لاست. از هر دو ناحیه به شرط لاست، کمتر نباشد و بیشتر هم نباشد. مثلا حدیث گفته تصدق به 5 دراهم لا اقل ولا اکثر. به این صورت تصدق به 5 دراهم لا اقل ولا اکثر، 5 درهم صدقه بده، فقط کمتر نباشد بیشترم نباشد. مفهومش چیه؟ پس اگر کمتر شد کفایتی نمی کنه، پس اگر بیشتر شد کفایت نمی کنه. تکبیرت الاحرام را 1 بار باید بگی، مقید هست به شرط لاست. اگر 2 بار شد چی؟ مبتله. قبلا هم مثال این رو داشت. این یک تارتن به کمک قرائن روشن می شود که این عدد از ناحیه کسرت از ناحیه قلت هر دو به شرط لاست. اینجا محل بحث ما نیست، اینجا قطعا کلام مفهوم دارد، ولیکن به توسط قرینه. کمترش فایده نداره، بیشترش هم فایده ندارد، نماز شما رو باطل میکنه، عمل رو باطل میکنه. این یکی تارتن به توسط قرائن ثابت میشه که این عدد از ناحیه قلت به شرط لاست، اما از ناحیه کسرتیه لا به شرط قید نداره. مثلا میگوید که تصدق به 5 دراهم لا اقل، حد اقل به 5 درهم صدقه بده، کمتر از این نباشد، اما از ناحیه کسرت دیگه قید نکرده، بیشترم شد اشکالی نداره. این جور جاها از ناحیه قلت مفهوم پیدا میکنه، پس کمتر نباشه، کمتر کفایت نمیکنه، اما از ناحیه کسرت چیه؟ مفهوم نداره. 7 شد مضر است؟ نه. 10 شد مضر است؟ نه. از ناحیه قلت محدود است، کسرتش حد و مرز نداره. این 2. 3. متارتن این عدد از ناحیه کسرت به شرط لاست، از ناحیه قلت لا به شرطه، از ناحیه قلت لا به شرطه، کسرتن به شرط لا. مثلا حدیث داریم که در ماه رمضان در هر سالی 30 روز 1 ماه روزه گرفتن بر شما واجبه. این عبارت در مقام بیان حد اکثر وجوبه. حد اکثر وجوب 30 روز از 1 ماه، ممکنه 29 باشد، ممکنه 30 باشه، 30 روز روزه گرفتن بر شما واجبه. از ناحیه قلت به شرط لا نیست که کمتر نباشه، 1 روز هم آدم گرفت همون 1 روز انجام واجب کرده، چون مستقل است. 2 روز هم گرفت وظیفش انجام داده، 3 روز هم گرفت انجام داده، نسبت به بقیه که نگرفته خب ترک وظیفه شده، معصیت. از ناحیه قلت قید ندارد که کمتر نباشه، نخیر 1 روز هم باشد به همون اندازه ثواب داره، اما از ناحیه کسرت قید داره که بیشتر از این مقدار واجب نیست. از ناحیه کسرت مقید است به شرط لاست، نه بیشتر، بیشتر واجب نیست. دلیل چیه؟ دلیل شما چیه که این عدد از ناحیه کسرت به شرط لاست؟ از ناحیه کسرت وجوب بالاتر رو بر می‌داره، به شرط لاست بیشتر واجب نیست. دلیل ما روایته، روایت داریم که صوم لرؤیته و افطر لرؤیته. این دلیله، صوم لرؤیه، افطر لرؤیه. اول ماه رمضان که رؤیت هلال شد صوم، آخر ماه رمضان اول شوال که رؤیت هلال شد چی؟ افطر. یعنی بیش از این دیگه واجب نیست، از این لحظه تا اونجا صوم، بعد از او افطر، دیگه وجوبی در کار نیست. این دلیل خارجی آمده دلالت کرده است که در ماه رمضان بیشتر از 30 روز واجب نیست. آیه روایت میگه 30 روز واجب هست، دلیل خارجی میگوید و نه بیشتر، یعنی بیشتر از او واجب نیست. این جور جا هم کلام ما از ناحیه کسرت مفهوم پیدا میکنه، ولی به توسط دلیل خارجی، جای بحث نیست. این نوال کلام در جایی است که قرینه بر هیچ طرف نباشه، خطابی آمده مقید به یک عددی هم شده، قرینه هم نداریم که از ناحیه کسرت یا قلت یا از هر دو طرف به شرط لا باشه، هیچ. مثل کجا؟ مثل همون مثالی که اول گفتیم، یستحب و عرض می شود که صیام و 3 ایام من کل شهر، مستحب است روزه گرفتن 3 روز از هر ماه، دیگه ندارد که بیشتر از او مستحب هست یا مستحب نیست، کمتر از او ضرر می زند یا ضرر نمی زند، از هیچ ناحیه بیان نشده. اینجور جایی که خطابی هست و مقید به عددی هم شده است و قرینه هم نداره، اینجا محل بحثه. بالاخره چه بکنیم؟ آیا عدد مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ ایشون میفرماید که به نظر ما عدد مفهوم پیدا نمیکنه، اثبات شی که نفی ما ادا نمیکنه. این روایت میگه در هر ماه 3 روز روزه گرفتن مستحبه، زائد بر 3 روز چطور؟ نسبت به زائدش بیانی نداره، غیر از این 3 روز مستحب هست یا مستحب نیست بیان نمیکنه. اثبات شی نفی ما ادا نداره، ممکنه ما بگیم این 3 روز مستحبش مؤکده، تأکید بیشتری شده، حدیث اینو بیان میکنه، در مقام بیان این 3 روز هست، اما نسبت به سایر ایام در مقام بیان نیستش. پس خلاصه این که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، عدد دارای مفهوم نیست، دلالت نمی کند که در زائد بر 3 روز استحباب نداشته باشه، دارای مفهوم که نبود تعارضی هم پیدا نمی کنه، با اون روایات دیگری که می گفت بیشتر هست معارض نمیشه. اینم قسم 5. الخامس مفهوم العدد، لا شک در این که تهدید موضوع، محدود کردن و مرزبندی کردن موضوع را به یک عدد خاص، 3 روز، 10 روز، هرچی که باشه، لا یدل علی انتفاع الحکم فی ما اداه، دلالت نمی کند بر انتفاع حکم شرعی در ما ادا این عدد، در ما سوا این عدد، غیر از این 3 روز. فاذا قیل صوم 3 ایام من کل شهر، وقتی که دستور آمد که روزه بگیر 3 روز از هر ماه، فانه این قول لا یدل علی عدم استحباب صوم غیر 3 ایام، دلالت نمی کند که غیر از 3 روز روزه گرفتن مستحب نباشه، بقیه ممکن مستحب باشه. چرا این 3 روز رو گفته؟ خب ممکنه اینا مستحبش مؤکد باشه، ممکنه یه خصوصیتی بوده است که اینا رو گفته، مصداق کاملش بوده گفته، و الا بقیه هم استحبابش باقی. فلا یا آرزو، مفهوم که پیدا نکرد معارض هم نمیشه، اگر مفهوم داشته باشد یا آرزو نداشته باشد لا یا آرزو. فلا یا آرزو الدلیل علی استحباب صوم ایام آخر، معارضه نمی کند این قول قائل با دلیلی که دلالت می کند در استحباب روزه گرفتن ایام دیگر، اون دلیل هایی که میگه کل ما هم روزه گرفتن مستحبه. معم این معمیست که بعدا میگه، این خارجا توضیح دادیم که بله جایی که قرینه بر این باشد داره، قرینه بر اون باشد داره، بحث ما در جاییست که قرینه نباشد. مثل همین مثالی که ذکر معم لوکان الحکم للوجوبه، مثلا این وجوب که میگه از ما مثال، شما بگو لاستحباب، شما بگو لتحریم، فرق نمی کن. اگر حکم از برای وجوب باشد، حکم شرعی وجوب باشه مثلا، مکان تهدید و بالعدد، این که خطاب رو مقید به عدد کرده، موضوع رو محدود به عدد کرده، و بوده باشد تهدید موضوع به یک عدد از جهت زیاده و کسرت به منظور بیان حد اعلا، این عدد رو که آورده بخواد بگد که بیش از این واجب نیست، حد اکثر وجوب اینه به توسط قرینه، فلا شبهت، اگر این چنین باشد فلا شبهت در دلالت این تهدید به عدد علی عدم وجوب زیاده، اگر حد اکثر رو میگد این معناش نیست که بیش از این دیگه واجب نیست، قرینه داره. مثل دلیل صوم 30 یومن به شهر رمضان، این دلیلی که گفته از کتب علیکم و سیام یک ما روزه بگیرید در مقام بیان حد اکثره، یعنی بیش از یک ما واجب نیست، از کجا در مقام بیان حد اکثره؟ به اون قرینه خارجیه که دلیل جدا داره، صوم لرؤیته و افطر لرؤیته، اون دلیل میشود برای این که این صوم واجب، این گونه صوم حد اکثرش 30 روز. مثل دلیل صوم 30 یومن به شهر رمضان که در مقام بیان حد اکثره، این یکی مفهوم نداره، بلکه نهازه دلالته، این دلالت دل بر عدم وجوب زیاده هست، مفهوم داره، این گونه دلالت از جهت خصوصیت مورد هست، یعنی به کمک قرینه است، قرینه اینو دلالت کرده، لا من جهت اصل تهدید به عدد، از جهت ذات تهدید به عدد نیست که بگیم که عدد همه جا مفهوم داره، اونجایی که قرینه نداشته باشد ثابت شد که مفهوم پیدا نمی کن. حتی یکونه از جهت اصل تهدید به عدد نیست، تا بوده باشد برای خود عدد قطع نظر از قرینه مفهوم. فالحق این که تهدید به عدد دارای مفهوم نیستش که توضیحش از خارج گفت. از سادس، قسم ششم از اقسام مفهوم مخالفت، مفهوم لقب هست. در باب لقب ما 4 مطلب کوتاه و اجمالی داریم، کوتاه اما شنیدنی. اولین مسئله است که لقب چیه؟ اللقب و ما همه تعریفش چیه؟ دومین مطلب این است که انظار در باب مفهوم لقب چند تاست؟ چند نظریه داریم؟ سومین مطلب این است که معنای مفهوم داشتن لقب چیه؟ لقب دارای مفهوم است یعنی چی؟ چهارمین مسئله این است که عقیده صاحب کتاب چیه؟ به نظر ایشون لقب دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ اما مطلب اولا، اللقب و ما هو، لقب چیست؟ از نظر اصطلاح ادبیات و اصطلاح نحویین، لقب در مقابل اسم و کنیه به کار برده میشه، به قول ابن مالک وسمن اتا و کنیتن و لقبا و اخرن زائن سواه و صحبا، اسم، کنیه، لقب. اسم آن است که نه مصدر به اب باشد و نه مصدر به ام، نه مشعر به مده باشد و نه مشعر به زم، این اسم. الاسم آن است که مشعر به مده و زم نباشد، مصدر به اب و ام هم نباشد، مثل زید، زید اسم است، امر اسم است، بکر اسم، مسجد اسم.
در اصطلاح نحوی آن است که مشعر به مده یا زم باشد. قدیمترا الان هم همینجوره، هر کسی یه لقبی بالاخره داره، یه اسمی براش درست کردن روی خصیصه‌ای که برای او هست. اینجوریه، مثلا فرض کنید که عنوان عالم و عنوان متقی لقبه، مشعر به مد هست. عالم متقی فلانی آدم پارسایی است، این پارسا لقب اوست، مشعر به مد. متقابلا عنوان فاسق، عنوان فاجر، عنوان چشمچران، عنوان پلید، عناوینی است که اینم لقبه ولیکن مشعر به ذمه. این اصطلاحاتی است که در نحو برای اینها گفته شد. اما در اینجا در علم اصول لقب که گفته می شود اهمه، لقب در اینجا اسم رو میگیره، کنیه رو میگیرد، لقب نحوی رو میگیره، همه به طور کلی هر اون عنوانی که چه جامد باشد چه مشتق باشه، هر اون عنوانی که موضوع برای حکم واقع شده اون رو نامشو میگذاریم لقب. مثلا عنوان عبد، اکرم العبد، این عبد میشه در اینجا لقب، عنوان عبد. اکرم العمه، عنوان عمه میشه لقب. اکرم المسکین، عنوان مسکین در اینجا نامش لقبه. هر عنوان مشتق یا جامدی که آمده موضوع شده به حکمی برش بار شده. اکرم الفقیر، اطعم الفقیر. اکرم العلماء، از سارق و از سارقه، از زانیت و از زانی. تمام اینها در اینجا نامش لقب هست، یک چنین معنای وسیع داره. بنابراین لقب در باب علم اصول اهم از اسم و کنیه و لقبی که در ادبیات داشتیم، نسبت به اینها ما هم خاص مطلق. این مطلب اول. مطلب دوم، آیا لقب دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ چند قوله در مسئله، اجمالا دو نظره، تفصیلات شده که وارد نمیشین، اجمالا دو نظره. اکثریت علما، علمای شیعه به خصوص، میگوین لقب دارای مفهوم نیست. عده از علمای اسلام که حنابله باشند، پیروان احمد ابن حنبل، اینها میگوین که لقب دارای مفهوم هست، لقب مفهوم داره. این دو نظر. مطلب سوم، معنای مفهوم داشتن لقب چیه؟ لقب دارای مفهوم هست یعنی چی؟ معنای مفهوم داشتن اینه، اگر گفتیم که لقب دارای مفهوم است، یعنی این حکمی که در کلام ذکر شده، این حکم برای همین عنوان و همین موضوع به هر مقداری که گسترش داره، به هر مقداری که شمول داره، این حکم برای همین عنوان و همین موضوع به هر مقداری که شمول و گسترش داره ثابته، و اما برای سایر عناوین و موضوعات دیگه ثابت نیست. این معنای مفهوم داشتنه. گفته اکرم المساکین، عنوان مساکین است، به هر مقداری که این مساکین شامل می شود که افراد خودش باشد، حکم در اونجا ثابته. هر کجا که این عنوان نبود، حکم از اونجا چی میشه؟ منتفی میشه. اگر یکی عالم هست ولی مسکین نیست، این حکمو نداره. معنای مفهوم داشتن این است که این حکم برای افراد این عنوان ثابته، از افراد سایر عناوین چیه؟ منتفی است دیگه، برای بقیه ثابت نیست. معنای مفهوم نداشتن اینه، اگر گفتیم که لقب دارای مفهوم نیست، معناش اینه که این خطاب فقط در مقام بیان حکم افراد همین موضوع است. این خطاب فقط در مقام بیان حکم افراد همین موضوع است، افراد فقرا. اما نسبت به افراد سایر عناوین و موضوعات ساکته، نه نفی میکند و نه اثبات. مفهوم ندارد، یعنی نسبت به بقیه متعرض نیست. نسبت به بقیه عناوین ساکته، نمیگوید که مساکین اکرامشون واجب هست یا نه، این میگه فقرا. نمیگوید که علما اکرامشون واجب هست یا نه، نمیگوید که هاشمیگین اکرامشون واجب هست یا نه. این کلام نسبت به بقیه عناوین میشه ساکت و متعرض اونها نیست. اینم مطلب سوم. نکته چهارم این است که نظریه مصنف چیه، عقیده ما چیه. ایشون میفرماید که به نظر ما در باب جمله وصفیه، ما گفتیم که صفت دارای مفهوم نیست، وصف دلالتی بر مفهوم نداره، اثبات چیه نفی ما ادا نمی کنه. اگر صفت داله بر مفهوم نیست به طریق اولا لقب دلالت بر مفهوم نمی کنه. بل اولویت القطعیه لقب داله بر مفهوم نیست. چه اولویتی؟ برای اینکه دقت بکنید یک کلمه است، همینو بگیم تمام. برای اینکه در باب جمله وصفیه موصوف ما علاهده ذکر شده اکرم انسانا، صفت ما هم علاهده ذکر شده انسانا عادلا، اونجا جدا بود. در اونجا چون از هم جدا بودن جای این توهم بود که کسی چنین بگه که گفتن، جای این توهم بود که کسی بگوید تمام الموضوع خود انسان است و اون وصف عادلیت علت الحکم است، قید الحکم است. اکرم انسانن، چرا اکرم؟ به خاطر این که عادل هست، لکونهی عادلن. اونجا چون صفت و موصوف علاهده بود این مشعر به علیت بود، بوی علیت می آمد. ممکن بود کسی بگوید که آقا تمام موضوع خود انسان است و وصف عادلون علت الحکم است، منات الحکم، لذا حکم مقید به وصف است، دایر مدار اویه، با بودش هست با نبودش هم نیست. این در اونجا. اما در اینجا دیگه اون حرفو نمیشه زد. در اینجا عنوان وصفی ما مسکین، فقیر، عادل، هرچی، خود همین عنوان آمده تمام موضوع واقع شده. اکرم عالمن، اکرم مسکینن، اکرم فقیرن، خود همین عنوان مشتق یا جامد آمده تمام موضوع واقع شده، یک موصوف دیگه در کار نیست. وقتی خود عنوان موضوع واقع شد اینجا مشعر به علیت هم نیست، اونجا اشعار داشت، اینجا حتی مشعر به علیت هم نیست که علت وجوب اکرام فقر باشه، علت وجوب اکرام مسکین بودن باشه، بوی علیت هم ازش نمیاد. چطور مشعر به علیت نیست؟ حالا نتیجه رو بگیر بعد چطورشو بگیم. اینجا حتی مشعر به علیت هم نیست، وقتی مشعر نبود به طریق اولا داله بر مفهوم نیست. اونجا با اینکه اشعار بود ما گفتیم اشعار فایده نداره، باید به حد ظهور برسه. اینجا همین اشعارش هم نیست، همین کمش هم نیست، همین دلالت کم رنگ هم وجود نداره، بنابراین به طریق اولا داله بر مفهوم نیست. حالا چطور مشعر نیست؟ چطور اینجا مشعر به علیت نیست؟ برای خاطری که اینجا خود عنوان آمده موضوع واقع شده، خود عنوان فقیر، و در جای خود ثابت است که هیچ موضوعی دلالت نمی کند که علت حکم منم، هیچ موضوعی نمیتونه بیانگر این باشد که علت این حکم من هستم، نه، علت حکم ممکنه امر دیگه باشد، این موضوع حکم است. هیچ موضوعی نسبت به حکم خودش علیت تامه نمیتونه داشته باشه که دلالت کند که حکم معلق بر من است، مقید بر من است، در غیر من ثابت نیست، اینو دلالت نمی کنه. شما نگید که در گذشته ما میگفتیم موضوع نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول، با بود علت معلولش هم هست، با نبودش معلول هم نیست. اینو نگید. چرا نگید؟ برای که ما اینو قبول داریم، موضوع نسبت به حکم به منزله علت هست نسبت به معلول، اما این حکم شخص الحکمه، نه نوع الحکم. شخص این حکم با نبودن عنوان فقیر این وجوب اکرام هم نیست. اما حالا که فقیر نبود عالم هست، اصلا وجوب اکرامی در کار نیست. طبیعی وجوب اکرام از عنوان دیگر منتفی می شود یا نمی شود، اون مورد بحثه، بلا شکی نیست که موضوع کرب شخص الحکم از بین می رود، کل موضوع بعض موضوع که برود شخص الحکم هم در اینجا منتفی می شود. بنابراین در اینجا خود عنوان آمده موضوع واقع شده، هیچ موضوعی زبان ندارد که بگه این حکم فقط مال من از مال دیگران نیست، اثبات چه نفی ما ادا نمی کنه. حنابله گفتن که مفهوم دارد، حرفشون مال خودشون. السادس مفهوم اللقب، المقصود به لقب در اینجا در اصول، کل اسم سواء کان مشتقا به اصطلاح نحوی ام جامدن، هر اسمیست که چه مشتق چه جامد واقع شده باشد موضوع از برای حکمی مطلق این امور، مثل فقیر در قولشون که میگن اطعم الفقیر، کلمه فقیر شده موضوع، و مثل سارق و از سارقه در قولشون که میگن از سارق و سارقه الاخر، زانیه و زانی، امثال و زانی. خب مقصود به لقب اینه، گفتیم توضیح دادیم که لقب نحوی چیه، لقب اصولی چیه و نسبتشون چیه و معنای مفهوم لقب. سوال دوم، نکته دوم بود که چند قوله، گفتیم دو قوله از اون بیان نیست، این الان نکته سومه. معنای مفهوم لقب که لقب مفهوم دارد یعنی چه؟ معنایش اینه نفی الحکمه اما لا یتناوله عموم الاسم. اگر گفتیم مفهوم دارد یعنی این حکم برای افراد همین عنوان ثابت هست، برای افراد سایر عناوین ثابت نیست. اگر گفتیم مفهوم ندارد اینم معنا کردم، یعنی این حکم فقط نیست، این خطاب فقط دلالت میکنه که حکم برای افراد این موضوع ثابته، اما افراد سایر موضوعات چطور خطاب نسبت به اونها ساکته، نه نفی میکند و نه اثبات میکنه. مفهوم دارد یعنی متعرض اونهاست، میگه اونها ندارن. مفهوم ندارد یعنی نسبت به اونها ساکته. معنای مفهوم لقب نفی حکم است از اون افرادی که شامل نمیشد اون افراد رو، عمومیت این اسم، عنوان فقیر، عنوان مسکین اینا. خب مطلب چهارم، به نظر ما لقب دارای مفهوم نیست، بیانش اینه. و بعد از استشکالنا، پس از این که ما اشکال کردیم در دلالت وصف بر مفهوم، باب وصف رو قبول نکردیم، فعدم و دلالت لقب اولا، دلالت نکردن لقب بر مفهوم به طریق اولاست، اینجا اولویت داره. اولویتی از کجا؟ اولویتی از اونجا که در اونجا یک اشعاری به علیت بود، در اینجا همون اشعار هم نیست. فهم نفس موضوع حکم، خود موضوع عنوان فقیر، سارق، سارقه اینا، خود موضوع حکم قطع نظر از یک قید و شرط دیگر به همین عنوان خاصی که دارد، عنوان فقیر و امثال ذلک، لا یشعر به تعلیق الحکم علی، اشعار هم نداره، مشعر هم نیست، مشعر نیست به معلق بودن و حکم بر این موضوع. این دلالت نمی کند که حکم فقط مال منه، مال غیر نیست. مشعر نیست به تعلیق و حکم بر این موضوع، فضلن تا چه رسد به این که بوده باشد، تا چه رسد به این که بوده باشد، برای اون عرض می شود که موضوع، نفس موضوع ظهوری در این انسان، اصلا تعلیق و اشعار در این معنی، بوی این معنی ازش نمیاد که حکم فقط دارمدار همین موضوع باشد، تا برسد به این که ظهور در انحصار داشته باشد، دلالت ظهوری. نه هم قایت ما یفهم، ممکنه حد اکثر این است که اینو همه جا گفتیم، عنوان که نبود شخص الحکم میره، ولی شخص الحکم رفتنش محل بحث ما نیست، طبیعی منظوره. قایت ما یفهم و من اللقب اینه عدم تنابل شخصی الحکم مر غیر اون افرادی رو که شامل میشد اونها را، عموم اسم، عنوان فقیر، غیر از افراد فقیر رو شخص الحکم نمیگیرد، اما طبیعی چطور ممکنه باشه؟ و هرازه که شخص الحکم منتفیست، عدم تنابل شخص لا کلامه فیه، که جای بحث نیست، ربطن به مفهوم داشتن نداره. اما عدم ثبوت نوع حکم و طبیعی حکم برای موضوع دیگر، مثل عالم، مثل عادل اینا، فلا دلالت برای این لقب بر این عدم ثبوت اصلا و ابدا به هیچ وجه دلالت نمی کنه. لقد قیله که حنابله باشم، این مفهوم لقب از اف مفهومات است، مفهوم داره ولی خیلی ضعیفه، استدلالش قرص و محکم نیست. خب برسیم.